افراد بالای 20 سال یا اضافه وزن دارن یعنی بی ام آی بالای 25 و یا چاق هستن یعنی بی ام آی بالای 30 دارن و اینها اگر وزنشون رو کم کنن برمیگردن به حالت نرمال. ما برای این افراد توصیه میکنیم که رژیم غذایی مناسب داشته باشن، کاهش مصرف کربوهیدرات‌ها، کاهش مصرف فست فودها و چربی اشباع کمتر استفاده بشه و همینطور فعالیت بدنی اگر فرد داشته باشه که توصیه میشه بوده روزانه نیم ساعت حداقل پیاده روی هر روز نیم ساعت به مدت 5 روز در هفته، یعنی اگر 150 دقیقه در هفته فرد پیاده روی تون داشته باشه میتونیم بگیم حداقل میزان فعالیت بدنی خودش رو داشته و این افراد میتونن برگردن به حالت نرمال. حالا اگر که این تمهیدات انجام شد و اگر که جواب نداد و قند خون از زیر 100 نرسید، اونجا دیگه توصیه میشه که متفورمین رو ما برای این بیماران شروع بکنیم، خصوصا افرادی که زیر 65 سال هستن توصیه میشه که متفورمین رو به عنوان درمانی که برای افراد پیش دیابت هم توصیه شده شروع بکنه و در حقیقت تنها دارویی هست که این اجازه داده شده که برای افراد پیش دیابت برای نرمال شدن قندشون استفاده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهاجری تهرانی. امسال روی بحث آموزش خیلی تاکید شده. خب شاید در کلینیک‌های تخصصی که وجود داره و فوق تخصصی بخش‌هایی وجود داره برای آموزش‌ها، اما در خیلی از جا بیماران این گلایه رو دارن که فقط به صرف نوشتن دارو و تجدید دارو منیجمنت دیابتشون در واقع داره انجام میشه. آیا در این زمینه توصیه‌ای دارید؟ آیا تحقیقی در این زمینه انجام شده که چقدر این آموزش‌ها میتونه کمک کننده باشه در کنترل بیماری دیابت؟ از زبان شما بشنویم.
بله. ببینید بر اساس آخرین گایدلاینی که در دیابت مطرح هست، خود بیمار به عنوان یک فرد از جزو تیم درمان محسوب بشه و بیمار باید آگاهی کامل داشته باشه از تشخیص دیابت، از نحوه درمانش، از عوارض بیماری دیابت. اگر این اطلاعات رو داشته باشه خیلی خیلی کمک میکنه به تیم درمان که بتونه قند رو پایین بیاره و فقط هم کنترل قند خون نیست، کنترل فشار خون هم هست، از اون مهمتره کنترل چربی خون هم هست، مصرف آسپرین در بعضی از موارد که ما میدیم و کاهش وزن. بنابراین اطلاع داشتن فرد خیلی به ما کمک میکنه. بالاخره روش‌های کمک آموزشی در کشور ما خیلی زیاده، استفاده از بروشورها، پمفلت‌ها، سایت‌های آموزشی دیابت. حالا روش‌های کمک که خدمتتون عرض کردم بیماران میتونن استفاده بکنن و کلاس‌های آموزشی. بالاخره در مطب‌ها همونجوری که شما اشاره کردیم ممکنه که سر پزشکان شلوغ باشه و یک بیمار دیابتی واقعا باید که وقت براش گذاشته بشه که ممکنه که با این شرایط امکان پذیر نباشه، اما به راحتی در دسترسش منابع آموزشی هست. و یک چیزی که باز خیلی از اوقات ما استفاده می‌کنیم نرس ادوکیتور هست، یعنی پرستاری که به بیمار میتونه که آموزش بده و در کنار دست ما هست و خیلی از مطالب آموزشی رو ممکنه که بیماران از زبان پرستاری که آموزش دیابت رو میده و در این زمینه تبحر داره و تخصص داره استفاده بکنن. بنابراین اگر فقط صرف دارو نوشتن باشه، فقط انسولین دادن باشه، ممکنه که خیلی موفق نباشیم و حتما باید که بیمار سطح آگاهیش رو بالا ببره. حالا در اینستاگرام بالاخره کانال‌های آموزشی زیادی وجود داره در این زمینه و موارد مشابه که خب بالاخره دوستان میتونن که دسترسی داشته باشن
استفاده بکنن. خیلی متشکرم آقای دکتر. انشالله در بخش بعدی میخوام با شما در مورد آخرین گایدلاین هایی که در مورد درمان دیابت هست، تازه هایی که در کنفرانس های جدید و وبینارها که مطرح میشن رو انشالله با شما گفتگو کنم. تا اون زمان با شما خدافظی میکنم. متشکرم از شما.
خدا نگهدار. خدا.
سپاسگزارم از شما. خب دوستان عزیز، اگر پرسشی دارید در مورد دیابت، در مورد چالش های تشخیصی و درمانی، تا بحثمون که انشالله با آقای دکتر مهاجری تهرانی مجدد رقم بخوره، فرصت دارید که پرسشاتون رو مطرح بکنید. انشالله پرسشاتون رو با ایشون طرح میکنم و پاسخ رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما اگر موافق باشید بریم سراغ ادامه برنامه و بخش سپهر گفت رو میخواییم تقدیمتون بکنیم که مربوط به نوروپاتی ها هست، به ویژه نوروپاتی دیابتی که از عوارض دیابت هست.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. همراه میشیم با جناب آقای دکتر مجید قاسمی، آقای دکتر نورولوژیست هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، که صحبت‌های آقای دکتر رو در خصوص نوروپاتی میشنویم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه. همونطور که اطلاع دارین، نوروپاتی به بیماری‌هایی گفته میشه که در اون اعصاب محیطی درگیر میشن. ما تقسیم بندی‌های مختلفی برای نوروپاتی ها داریم، یکی بر اساس پترن درگیریه که مثلا یک عصب درگیره که بهش میگیم مونونوروپاتی، یا چند عصب به صورت پراکنده توی اندام ها درگیرن که بهش میگیم مونونوروپاتی مولتیپلکس، و یا اینکه همه عصب ها در هر چهار اندام درگیر میشن که اینو بهش میگیم پولینوروپاتی. تقسیم بندی دیگه‌ای که میتونیم داشته باشیم اینه که بر اساس اینکه آکسون‌های حسی یا حرکتی درگیر بشن تقسیم بندی بکنیم، مثلا پیور سنسوری پولینوروپاتی یا پیور موتور پولینوروپاتی و یا سنسوری موتور پولینوروپاتی بر اساس اینکه کدوم یکی از آکسون‌ها درگیر شده باشن. در بیماری دیابت یکی از شایع‌ترین عوارضی که توی دیابت دیده میشه درگیری اعصاب محیطی به شکل مونونوروپاتی یا پولینوروپاتی و کلن انواع نوروپاتی ها هست که توشون دیده میشه، ولی شایع‌ترین فرمی که دیده میشه پولینوروپاتی هست که معمولاً یا به شکل خالص حسیه و یا حسی و حرکتیه. مواردی که فقط حسی باشه بیمار پارستزی، دیسستزی، نامنس و درد توی دیستال اندام ها داره، و زمانی که حسی حرکتی باشه علاوه بر این علائم حسی بیمار ضعف عضلات دیستال و آتروفی عضلات دیستال هم در کنارش داره. معمولا اینه که میکس هستن، با علائم حسی شروع میشه و بعد علائم حرکتی بهش اضافه میشه. اینو پولینوروپاتی رو ما در دیابت معمولا توی دیابت تایپ 2 میبینیم. با طول مدت بیماری ارتباط داره، ولی گاهی اوقات هم ارتباط چندانی نداره و در همون ابتدای شروع دیابت یا قبل از اینکه دیابت تظاهر بکنه علائم نوروپاتی ظاهر میشه. به خاطر همین احتمال میدن که یه مکانیسم مشترکی باشه، نه که نوروپاتی عارضه دیابت باشه، بلکه احتمالاً یه مکانیسم مشترک هست که هم باعث نوروپاتی میشه و هم باعث ایجاد دیابت میشه. خب ما انواع دیگه نوروپاتی ها رو هم توی دیابتی ها میبینیم، مثل مونونوروپاتی، پلکسوپاتی، مونورادیکولوپاتی، ایسیمتریک پولینوروپاتی. انواع نوروپاتی ها دیده میشن، منتها بقیه نوروپاتی ها غیر از این پولینوروپاتی حسی حرکتی یا حسی خالص که در ابتدا گفتم، بقیه معمولا مکانیسم های دیگه توشون نقش دارن. خیلی هاشون ثابت شده که مکانیسم واسکولیتیک دارن، یعنی واسکولایتیس اتفاق میفته و باعث ایسکمی عصب میشه، و به خاطر همین تو اینجور مواقع ما باید ایمونوتراپی برای بیماران انجام بدیم. در حالی که اون نوروپاتی معمولی که ما معمولا ازش صحبت میکنیم که به شکل سیمتریک هست و حسی حرکتی یا حسی خالص، این منشأش اوتوایمیون نیست و درمانش هم درمانه یکی درمانه سیمتوماتیکه با داروهایی که نوروپاتیک پین رو کم میکنن، و یکی هم کنترل دیابت و ریسک فاکتورهای عروقی دیگه. مثلا اگر افزایش وزن داره، سیگار مصرف میکنه، نمیدونم چربی خون بالا داره، با کنترل اینها این کمک میکنه که نوروپاتی بیمار هم شدتش کمتر بشه. در کنار این خود دیابت باید کنترل باشه و داروهایی که ما در درمان دیابت استفاده می‌کنیم هم بعضی‌هاشون میتونن اثر نوروپروتکتیو برای پریفرال نرو داشته باشن و شدت نوروپاتی رو کاهش بدن، که توی اینها داروهایی که تو دسته اینسولین سنسیتایزر ها هستن مثل متفورمین میتونه کمک کننده باشه و نقشه پروتکتیو داشته باشه.
متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر مجید قاسمی، نورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
اینجا رادیو سلامت، برنامه تخصصی سپهر دانش. موضوع برنامه امشبمون به مناسبت هفته جهانی دیابت و روز جهانی دیابت اختصاص داره به این بیماری و تا اینجا در مورد آنچه که پری دیابت گفته میشه با دکتر ماجد تهرانی گفتگو کردیم، همچنین بخشی رو که سکاخان مرجان قندی تقدیمتون کردن با عنوان نوروپاتی دیابتی که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. انشاءالله در ادامه برنامه بیشتر گفتگو خواهیم کرد با دکتر ماجد تهرانی و چالش های تشخیصی درمانی و آخرین گایدلاین رو با ایشون مرور خواهیم کرد. اما اگر موافق باشید مرور داشته باشیم به پرسش برنامه امشب. جناب دکتر علی مدیحی، اورولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، طراح کیس برنامه‌مون هستن. پرسشی که طرح کردن در مورد بیماری هست که آقای 60 ساله هستن، نگران هستن از احتمال داشتن سرطان پروستات و به شما مراجعه کردن. به نظر شما کدام ریس فاکتور ارتباط قطعی تری با کانسر پروستات داره؟ گزینه‌ها رو تقدیم می‌کنم: گزینه 1 چاقی، گزینه 2 مصرف آندروژن ها، گزینه 3 سابقه خانوادگی در بستگان درجه 1 و گزینه 4 سیگار کشیدن. 3102 سامان پیمکی ما هست که شما دوستان عزیز از طریق اون میتونید گزینه های انتخابیتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب اگر موافق باشید بحثمون رو در مورد دیابت ادامه بدیم با استاد گرانقدر جناب دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام مجدد و عرض شب بخیر.
من هم خدمت شما و همه دوستان عزیز سلام مجدد عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مهاجری تهرانی، خواهش میکنم در خصوص درمان دیابت آخرین گایدلاینی که اومده و تازه های اون برامون بفرمایید.
ببینید، قبلا ما دیابت رو که درمان میکردیم به عنوان گلوکوسنتریک درمان میکردیم، یعنی همه توجه ما معطوف بود به کنترل قند خون و کاهش هموگلوبین A1C بود.
بله.
در سالهای بعد دیدن که فقط کنترل قند خون نیست که میتونه از عوارض بیماری دیابت جلوگیری بکنه، بلکه کنترل فشار خون شاید از اون مهمتر هم باشه، کنترل چربی خون همینطور هست و امروزه به عنوان پیشنت سنتریک ما درمان میکنیم و همونجوری که خدمتتون عرض کردم خود بیمار در محور درمان قرار داره و عضو تیم درمان هست و به مسائل مختلف اون پرداخته میشه. یکی از مواردی که در درمان باید حتما بهش دقت بشه کاهش وزن بیماران دیابتی است که به کنترل قندشون کمک میکنه، به کاهش فشارشون کمک میکنه و همینطور به کاهش لیپیدهاشون هم کمک میکنه و درمانهایی که میذاریم در این زمینه هست. در رابطه با کنترل دیابت، بالاخره خط اول درمان متفورمین هست بعد از رژیم غذایی که بیشتر از الان حدود 70 ساله که در دنیا متفورمین داره استفاده میشه. اول بار در اروپا استفاده می شد و آمریکایی‌ها زیر بارش نمی رفتن به خاطر ترس از لاکتیک اسیدوزیس با مصرف متفورمین داشتن و بعد دیدن که نه، این اتفاق نمی افته و بسیار عارضه نادریه، به خاطر همین در درمان دیابت وارد شد و به عنوان خط اول درمان قرار گرفت. از دو سه سال اخیر برای درمانی تغییراتی صورت گرفته و اینکه داروهایی به بازار عرضه شد و مطالعات مختلف نشون دادن که بعضی از داروهای دیابت مثل جی ال پی وان آگونیست ها، مثل امپاگلیفلوزین، این دو دسته دارویی، یعنی یکی جی ال پی وان آگونیست ها و یکی هم اس جی ال تی 2 اینهیبیتور ها، میتونن که کاهش بیماری های قلبی رو سبب بشن و به خاطر همین اینها در درمان دیابت قرار گرفتن و اومدن بالا و جزو رده دوم درمان قرار گرفتن. حتی در یکی دو سال اخیر این مطرح شده که دومین سوالی که ما از بیمار دیابتی باید بپرسیم این هستش که آیا مشکل قلبی دارید یا ندارید. اگر فرد مشکل قلبی داشت حتما باید که یکی از این دو دسته دارویی، یعنی جی ال پی وان آگونیست ها مثل ویکتوزا و یا SGLT2 inhibitor ها مثل امپاگلیفلوزین در درمان وارد بشه، چون اینها میتونن که سبب بشن که ریسک سکته های قلبی کاهش پیدا بکنه. SGLT2 inhibitor ها مثل امپاگلیفلوزین حتی در نارسایی قلبی بسیار موثره. الان شما میدونید که همکاران متخصص قلب ما حتی در بیمارانی که دیابتی هم نیستن به عنوان خط اول درمان دارن از این داروها استفاده میکنن، چون دیده شده که میزان بستری در بیماران نارسایی قلبی رو کم کرده، مرگ و میر بیمارانی که مبتلا به نارسایی قلبی هستند رو کم کرده و بسیار داروی مفیدی هست. همینطور این داروها میتونن کاهش جی اف آر بیماران دیابتی رو جلوشو بگیرن و عملکرد کلیه رو حفظ بکنن، میزان آلبومینوری و پروتئینوری رو در این بیماران کم بکنن، رایز کراتینین رو جلوش رو بگیرن، دبلینگ شدن کراتینین رو جلوش رو بگیرن. بسیار بسیار داروهای مفیدی در درمان بیماری دیابت و کاهش عوارض اون هستن. علی‌رغم اینکه کاهش هموگلوبین ایوانسی با این داروها خیلی زیاد نیست و زیر 1% هست، ولی به علت اینکه این داروها تونستن مشکلات قلبی رو، سکته‌های قلبی رو، مغزی رو، مرگ و میر رو حتی جلوشو بگیرن، بعد از مطالعه امپارک که در مجله نیو انگلند چاپ شد، اینها وارد درمان شدن و اومدن خط دوم درمان قرار گرفتن و امروزه حتی ما قبل از متفورمین هم میتونیم از این داروها در کسانی که مشکلات قلبی عروقی دارن یا پروتئینوری دارن یا نارسایی کلیه دارن یا نارسایی قلبی دارن استفاده بکنیم. فقط عزیزان دقت داشته باشن که SGLT2 inhibitor ها مثل امپاگلیفلوزین در جی اف آر بالای 20 ما باید در نارسایی قلبی استفاده کنیم و در جی اف آر بالای 30 در بیماران دیابتی استفاده کنیم. یه نکته هم که میخواستم دوستان دقت بکنن، بیمارانی که بستری میشن در بیمارستان برای عمل جراحی حداقل 24 ساعت قبلش باید که این داروها قطع بشن، به خاطر اینکه ریسک یو گلایسمیک دیکیه رو زیاد میکنه اگر ادامه پیدا بکنه در عمل کسانی که میخوان جراحی بشن و ممکنه بیمار با قندی که خیلی هم بالا نیست، یعنی زیر 200، ولی بیاد با تهوع استفراغ درد شکم، فقط باید به فکر عارضه یو گلایسمیک دیکیه باشیم که کتون ادرار درخواست کنیم، ای بی جی درخواست کنیم تا به موقع تشخیص داده بشه. این داروها در دیابت نوع 1 منع مصرف دارن و نباید استفاده بشن و در بقیه موارد ممکنه که از عوارض دیگر این داروها ممکنه که باعث عفونت ناحیه ژنیتال بشن. در بیمارانی که استفاده میکنن حتما باید شما به بیماران بگین که ناحیه ژنیتالیا خشک نگه داشته بشه، تمیز نگه داشته بشه و اون میتونه که جلوگیری بکنه تا حد زیادی از عارضه عفونت‌های ادراری، عفونت قارچی با این داروها، چون مکانیزم اثرشون باعث دفع گلوکوز میشن از ادرار و خب ریسک عفونت ادراری به خاطر همین بالا میره. در افراد مسن اگر از این داروها استفاده میکنن باید دقت بکنن دوستان که چون باعث افت فشار میشه، اگر بیمار داروی فشار خون استفاده میکنه دوز داروی فشار باید کاهش پیدا بکنه و ممکنه که بیمار ارتواستاتیک هایپوتنشن و سرگیجه وضعیتی یا پوستچرال پیدا بکنه. اینها رو باید دقت بکنن. اگر این موارد بهش توجه بشه، بسیار بسیار داروهای خوبی هستن در درمان بیماری دیابت و در گایدلاین سال گذشته و این متممی که امسال زده شد خیلی به این داروها توجه شده. داروی دیگه GLP-1 آگونیست هست مثل ویکتوزا، مثل ملیتاید که اون هم باعث کاهش مرگ و میر بیماری های قلبی عروقی شده و این دارو که به صورت تزریقی استفاده میشه، حتی قبل از شروع انسولین ما از این دارو استفاده میکنیم، وزن بیماران رو میتونه کاهش بده و امروزه حتی در یک قلم انسولین های طولانی اثر مثل گلارژین و جی ال پی وان آگونیست ها در یک قلم به بیماران داده میشه که من فکر کنم تا 1-2 سال آینده ما در کشورمون این قلم ها رو داشته باشیم که با یک شات تزریق بیماران هم قند ناشتا، هم قند بعد از غذا، هم کاهش وزن، هم پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی رو براشون خواهد داشت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر، نسبت سالهای قبل روی کردی بود به نسبت اینکه پزشکان یه مقداری و بیماران از انسولین اینقدر دور نباشن، یه مقداری به نسبت سالهای قبلش انسولین رو زودتر شروع میکردن. آیا در رفرنس های جدید هم باز همین رویه ادامه داری یا خیر؟
آقای دکتر، متاسفانه در کشور ما نسبت به کشورهای مشابه و جمعیت‌های مشابه انسولین توسط پزشکان ما دیر تجویز میشه به بیماران و تازه زمانی که تجویز میشه بیماران زیر بار نمیرن و با یک تأخیری انجام میشه. ما در مطالعه که انجام دادیم متاسفانه در ایران زمانی که انسولین برای بیمار شروع میشه حدود 9 سال از شروع بیماری دیابت نوع 2 گذشته و هموگلوبین ایوانسی در بیماران متوسطش در زمان شروع انسولین بالای 9.5%. این نشون میده که در بیماران زمان زیادی رو ما از دست دادیم و عوارض دیابت میتونه مستقر بشه. حالا چرا دیر شروع میشه؟ یه مقدار ترس ما پزشکان هست که نکنه بیمارمون با انسولین دچار افت قند خون بشه، که خب باید خدمت دوستان عرض بکنم که عارضه هایپوگلیسمی با این انسولین های قلمی بسیار بسیار کمتر هست نسبت به MPH و ریگولار، و با تمهیداتی و با رعایت رژیم غذایی برای بیماران و مصرف میان وعده های غذایی از افت قند خون جلوگیری میشه. مثلا انسولین گلارژین که میدونید که بالاخره پیکلس هست و اون پیک نصف شب رو نداره و میزان هایپوگلیسمی نیمه شب باهاش خیلی کم هست. مسئله بعدی ترس از افزایش وزن هست برای بیماران که اون هم با رژیم غذایی میشه تا حدود زیادی جلوش گرفت. این قلم ها سرسوزنش بسیار ریز هست و تقریبا میتونم بگم بدون درد هست برای بیماران. بنابراین یه مقدار ما باید که زودتر بریم سراغ انسولین، زودتر به بیمارانمون توصیه بکنیم انسولین رو استفاده بکنن، و اگر این کار زودتر صورت بگیره خب از عوارض بیماری دیابت تا حدود زیادی میتونیم جلوگیری بکنیم. از طرف دیگه رمنان پانکراس فانکشن یا عملکردی که پانکراس میتونه داشته باشه تا حدود زیادی حفظ میشه و این کمک میکنه که میزان فلکچویشن قند خون در زمانی که بیمار رو انسولین میره خیلی کم بشه. یه مقدار پانکراس انسولین ترشح میکنه، یه مقدار ما انسولین میدیم و این نوسانات قند خون که قسمت اول عرایض نمایش کرده که برای بیمار بسیار مضر هست تا حدود زیادی گرفته میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ماجدی تهرانی، سپاسگزارم از شما. بسیار استفاده کردم از صحبت‌های شما، به ویژه آنچه که مربوط به تازه‌های گایدلاین بود که حتما برای دوستان عزیز هم قابل توجه هست. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و امشب با ما همراه بودید.
سلامت باشین، شب شما بخیر آقای دکتر. منم از خدمت دوستان و همکاران عزیز خدافظی می‌کنم.
متشکرم از شما، شب بخیر، خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، صحبت های دکتر محمد رضا مهاجری تهرانی، فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران رو شنیدیم. در ادامه برنامه به مناسبت هفته جهانی اتاق عمل دعوت میکنم که بخش کنکاش رو بشنوید.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام پروردگار، دکتر اکرم اعرابی هستم، دبیر بورد کشوری رشته اتاق عمل. 13 تا 19 نوامبر هر سال مصادف هست با هفته جهانی اتاق عمل. این هفته بهانه ای هست برای اینکه شما شنوندگان محترم رو با فعالیت های تیم جراحی بیشتر آشنا بکنیم. اتاق عمل یک محیط بسته است و به علت محدودیت رفت و آمد اغلب مردم از اتفاقات داخل اون بیخبر هستند. عمل جراحی حاصل یک کار تیمی هست که در اون تیم جراح، متخصص بیهوشی و کارشناسان مربوطه و همچنین تکنولوژیست ها و پرستاران اتاق عمل دخیل هستند. جراح مسئول تیم جراحی هست و هر آنچه از بدن بیمار خارج میشه و یا داخل میشه و یا ترمیم میشه بر عهده جراح هست. مسئول ایجاد بیدردی هنگام عمل جراحی بر عهده متخصص بیهوشی و کارشناسان بیهوشی هست. همچنین شل کردن عضلات و بافت‌ها برای اینکه این بافت‌ها زیر دست جراح آسان‌تر بتونن تحت عمل جراحی قرار بگیرن بر عهده متخصصین و کارشناسان بیهوشی هست. اما یک گروه خیلی بزرگی در داخل اتاق عمل وجود دارند تحت عنوان تکنولوژیست ها و پرستاران اتاق عمل که به مجموعه اینها تیم پرستاری اتاق عمل اطلاق میشه. این افراد فعالیت هاشون شامل قبل از شروع عمل جراحی، حین عمل جراحی و بلافاصله پس از اتمام عمل جراحی هست. از جمله مهمترین فعالیت های این افراد قبل از شروع جراحی شناسایی مجدد بیمار هست. بسیاری از بیماران هستن که ممکنه که تشابهات اسمی و یا فامیلی داشته باشن و متاسفانه به صورت غلط مورد عمل جراحی قرار بگیرن، ولی با نظارت دقیق این افراد از این امر مهم پیشگیری میشه. همچنین در خصوص سمت عمل جراحی اطمینان از صحیح بودن سمت عمل جراحی بر عهده پرستاران اتاق عمل هست. در حین عمل جراحی هم وظایف مهمی بر عهده این افراد هست. از جمله مهمترین وظایفی که این افراد حین عمل جراحی دارن سرعت بخشی به عمل جراحی هست. اگر این افراد از تیم جراحی حذف بشن، سرعت جراحی کند میشه، مدت زمان دریافت بیهوشی توسط بیمار افزایش پیدا میکنه و بیمار بیشتر دچار عوارض ناشی از بیهوشی میشه. از جمله مهمترین فعالیت های دیگه‌ای که این افراد حین عمل جراحی دارن، ارسال نمونه های خارج شده از بدن بیمار برای آزمایش پاتولوژی هست و همچنین شمارش گاز اسپنج ها یا همون گازهای جراحی. به جا ماندن گازهای جراحی در داخل بدن بیمار یک خطای فاجعه آمیز هست که در سراسر دنیا ممکنه که اتفاق بیفته و میتونه منجر به درد، عفونت، چسبندگی، مشکلات گوارشی و ادراری، افزایش اقامت بیمارستانی و همچنین عمل مجدد برای بیمار بشه. علاوه بر اون میتونه پیامدهای قانونی و مالی برای بیمارستان و بیمار به همراه داشته باشه. وظیفه خطیر شمارش گاز اسپنج ها بر عهده پرستاران و تکنولوژیست های اتاق عمل هست و با انجام صحیح و صرف وقت کافی برای این کار یک جراحی ایمن توسط این افراد رقم می‌خوره. از مهمترین فعالیت های بلافاصله پس از اتمام جراحی، یعنی وقتی که بیمار وارد بخش ریکاوری میشه، مراقبت از علائم حیاتی بیمار، میزان خونریزی، درد و سایر نشانه های بیمار مثل تهوع و استفراغ هست و این مراقبت تا وقتی که تأثیر داروهای بیهوشی به حد اقل برسه برای بیمار انجام میشه و اینجا هست که پس از انجام یک جراحی ایمن بیماران تحویل بخش جراحی داده میشن. اگر اخیراً یک عمل جراحی ایمن انجام دادید، باید مدیون کل تیم جراحی از جمله پرستاران و تکنولوژیست های اتاق عمل باشید. این هفته جهانی رو به تمام پرسنل اتاق عمل از جمله جراحان، متخصصین بیهوشی و به ویژه تکنولوژیست ها و پرستاران اتاق عمل تبریک عرض می کنم و از خداوند متعال برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. Thank you.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان.